ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ایستگاه 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که با ساعت 14 از رادیو فردا هستید، شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم به همراه همکارانم هومن عسگری و جمشید زن، میزبان شما هستیم در این ساعت 14 امروز. برنامه ویژه در روزی که خیلی ها از سرنوشت مبهم سوریه در آینده حرف میزنن، مشخص نیست چه اتفاقاتی در این کشور بعد از سقوط بشار اسد داره میفته. بیش از 500 شهروند ایرانی در فرودگاه لازقیه سوریه بلا تکلیف موندن. از سوی دیگه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع سوریه جلسه اضطراری اعلام کرده برگزار میکنه. در این برنامه خبری تحلیلی هم در رابطه با ایران، ترکیه، روسیه و کشورهای دیگه و آینده خود سوریه بیشتر حرف خواهیم زد. اما بیش از هر چیز هومن عسگری اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران همواره دولت بشار اسد را به مذاکره با مخالفین به گفته او مشروع تشویق میکرد. آقای عراقچی شامگاه یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی توضیح داد که منظور او گروهایی است که در فهرست تروریستی قرار ندارند. عباس عراقچی توضیح داد که در آخرین دیدار خود با بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه همچنین به او توصیه کرده بود که روحیه ارتش تقویت شود و با مردم سوریه تعامل بیشتر انجام شود. حملات غافلگیرانه اخیر در سوریه که سرانجام به سقوط حکومت بشار اسد منجر شد، به دست شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر و شام صورت گرفت. آمریکا از 6 سال پیش این گروه را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد و بیشتر کشورهای دنیا هم هیئت تحریر و شام را تروریستی می دانند. خبرگزاری ایلنا به نقل از انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران از گیر افتادن 500 شهروند ایرانی در فرودگاه لازقیه سوریه خبر داد. این افراد از 2 روز قبل در انتظار پرواز برای بازگشت به ایران بودند. درباره هویت این افراد و دلیل حضورشان در سوریه اطلاعات بیشتری منتشر نشده. ایلنا همچنین گزارش داده که 20 شهروند ایرانی دیگر هم که زائر بوده و با کاروانهای غیر مجاز به لبنان سفر کرده بودند، بعد از بازگشت به سوریه در دمشق گرفتار شدند. بر این اساس وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال راهی برای بازگرداندن این افراد به ایران هستند. هفته گذشته برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی چند هواپیمای ایرانی را مجبور به بازگشت از آسمان سوریه کرده بودند. در پی سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 19 آذر برای بررسی وضعیت این کشور جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. این جلسه اضطراری به درخواست روسیه و به صورت غیر علنی برگزار می شود. در همین حال صبح روز دوشنبه صدای بمباران‌های هوایی در دمشق، پایتخت سوریه، شنیده می شد. از دیگر سو وزیر خارجه اسرائیل هم روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش به سایت‌هایی در سوریه که در آنها سلاح شیمیایی و موشک‌ها و راکت‌های دوربرد ارتش سوریه وجود دارد حمله کرده است. به گفته این مقام اسرائیلی، این حمله به این دلیل انجام شد که این تسلیحات نظامی یاد شده به دست مهره‌های متخاصم و افراطگرایان نیفتد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید روسیه و ایران تضعیف شدند و دیگر امکان حمایت از بشار اسد را نداشتند. آقای ترامپ در یادداشتی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث نوشت روسیه به خاطر اوکراین و وضعیت بد اقتصادی و ایران به خاطر اسرائیل و موفقیت این کشور در جنگیدن در وضعیت تضعیف شده ای قرار گرفتند. اشاره آقای ترامپ به ادامه جنگ اوکراین و حملات نظامی اسرائیل به ایران و نیروهای نیابتیش به ویژه حزب الله لبنان است. روسیه از زمان تجاوز نظامی به خاک اوکراین در اسفند ماه سال 1400 ده ها هزار تن از نیروهایش را از دست داده است. در همین حال اسرائیل هم بخشی از تسلیحات و زیرساخت‌های نظامی مرتبط با ایران را در داخل و خارج کشور هدف قرار داده است. از آغاز جنگ داخلی در سوریه، حکومت بشار اسد با کمک نظامی جمهوری اسلامی و روسیه دست به سرکوب شدید مخالفان زد. این جنگ نزدیک به 500,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت.
ممنون هومن. هومن عسکری بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14. همونطور که تو خبرهایی که هومن هم خوند متوجه شدید، پس از سقوط حکومت یا دولت بشار اسد در سوریه، نگرانی ها درباره آینده این کشور هم افزایش یافته. مخالفان رژیم سوریه به سرعت وارد دمشق شدند و حالا به دنبال تشکیل دولتی جدید هستند، اما اختلاف ها بین گروه های مختلف ممکنه منجر به جنگ داخلی بشه، چیزی که نگرانی کشورهای دیگر هم برانگیخته، به خصوص کشورهای منطقه رو. ایلیا جزایری همکارم روی خط تلفن با ماست. ایلیا مسائل منطقه رو به ویژه دنبال میکنه. میخواییم با او درباره خود سوریه حرف بزنیم. ایلیا سلام. قبل از هر چیز به ما بگو که یک روز پس از سقوط بشار اسد در سوریه، در این کشور چه خبره؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟
بله فرشته، سلامتون همشان از رادیو فردا. هنوز مردم در سوریه عمدتاً خوشحال هستن، حتی کسایی که تا روزهای گذشته شخصیت هایی بودن که چه بلا سلبریتی بودن چه شخصیت سیاسی که از نظام بشار اسد دفاع میکردن، الان دارن ابراز خوشحالی میکنن از سقوط نظام بشار اسد. وضعیت تقریبا میشه گفت امنی در اولین روز از سقوط بشار اسد در کشور حاکم هست، مردم رفت آمد میکنن، وضعیت طبیعی هست. این نگرانی ها هم که گفتی وجود داره، به ویژه اینکه نمیدونن آینده کشور چه خواهد شد. در حال حاضر وزرای دولت پیشین دارن به طور موقت اداره میکنن کشور رو، از کارمندها میخوان به کارهای خودشون برگردن. اما امروز صحبت از این شده، ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد اعلام کرد که قرار هست تا یه روزهای آینده یک دولت موقتی تشکیل بده برای اداره کشور، دولتی که اختیارات کامل داشته باشه تا آماده بشه برای مرحله آینده، که صحبت از برگزاری انتخابات هست، صحبت از بازگشت وزیر شخصیت های تأثیر گذار از خارج از کشور هست، همین صحبت ها مطرح هست. وضعیت نسبتاً آرام هست در سوریه، همطور که گفتم با ادامه تلاش‌های مخالفان حکومت بشار اسد برای کنترل بیشتر سازمان‌هایی که در منطقه مختلف کشور وجود دارن.
ایلیا گفتی وضعیت آرام هست، ولی آیا این شرایط همه سوریه هست؟ در همه مناطق یکسان درگیری‌ها متوقف شده؟ می‌دونیم که از یک طرف اسرائیل داره بمباران می‌کنه وارد شده، از طرفی گروه‌های منتسب یا مورد حمایت حکومت ترکیه همینطور. در مورد همه مناطق سوریه میتونیم بگیم که آرومه؟
میشه اکثرش گفت آروم هست. اشاره کردی به چند مسئله. حملاتی که منتسب به اسرائیل هست در دمشق و اطراف اون ما شاهدش بودیم. تا از روز گذشته تا امروز وزیر خارجه اسرائیل گفته که تأسیسات اسلحه شیمیایی سوریه بمباران شد توسط اسرائیل در روز گذشته، و بعضی از مواضعی که متعلق به گروه های نیابتی ایران هستن در شرق سوریه هم ایالات متحده اونها رو بمباران کرد، چیزی که اعلام شد. اما ما تحرکی که امروز شاهد بودیم در استان لازقیه بود، استانی که در اون بشار اسد بیشترین حضور رو داشت نیروهاش، و همچنین در ترتوز. البته شورشان تونستن به طور کامل بس بدن سیطرشون رو، جز منطقی که پایگاه های روسیه در اونها اصلا هنوز بهش نزدیک نشدن. اما در شمال غرب سوریه، در شمال شرق سوریه، منطقه تحت کنترل کردها شاید درگیری هایی بود، به ویژه شهر منبج که در اون شورشان مسلح مخالف اسد تونستن کنترل این منطقه رو از کردها، از ائتلاف سوریه دموکراتیک بازپس بگیرن.
ایلیا، تصاویر بسیاری منتشر شده از آزادسازی زندانیان در سوریه، از یک زندان مخوف به اسم سدنایا هم تصاویری اومده که میگن که هنوز نتونستن همه زندانیان رو نجات بدن. تو به ما بگو چه خبر هست، چطور نتونستن همه زندانیان رو آزاد کنن، شرایط چجوریه؟
فرش تعداد زیادی از زندان‌های دستور وجود داره که سری هستن، که مسئولی ازش اطلاعی ندارن که کجا هستن این زندان‌ها، و به علاوه اون این زندان‌ها زیر نظر دولت، بخش زیر نظر وزارت دادگستری همشون نبودن، بعضی از زندان‌ها زیر نظر سازمان‌های امنیتی بودن. صحبت کرده وزیر دادگستری پیشین سوریه با شبکه الحره، گفته که اطلاعی نداره از بسیار از زندان‌ها و زندان‌هایی که حتی زندانیانی که وجود دارن حتی خبر ازشون نداره، اینطور که به شبکه الحره گفته آقای احمد سعید در صحبتی که کرده. اما در مورد تعداد زندان‌ها زندانیان، دیدبان بشرسوی اعلام کرده که 20,000 زندانی تا الان آزاد شدن و پیش بینی میشه این برآورد میشه که 100,000 زندانی هست وجود دارن در زندان‌های مختلف، زندان‌های مختلفی که بسیارشون نمیدونن کجان. اما زندان سیدنانه در حومه دمشق بهش اشاره کردی، تعداد زیادی زندانی از اونجا آزاد شدن، نیروهای امدادی دارن سعی میکنن به طبقات زیرزمینی برسن که هنوز برشون ناشناخته است، برای خارج کردن زندانیان از اونجا. اونها که آزاد شدن روایت‌های وحشتناکی منتقل کردن، از اون بعضی هستن اینقدر در زندان بوده، حتی فکر میکنم به حافظ اسد پدر بشار اسد هنوز زنده هست، بعضی هستن که حتی فراموش کردن که محل زندگیشون کجاست یا اسمشون چیه. این روایت‌های وحشتناک که کم کم داره مخابره میشه به رسانه ها در مورد زندانیانی که در زندان امنیت سیدنایا هستن.
در رابطه با همین سیدنایا که گفتی، اونطور که توی رسانه ها منتشر شده، یک فرماندار حومه دمشق گفته که حدود 100,000 زندانی اونجا هستن که از طریق دوربین های اتاق کنترل اونا رو میبینن، اما برای دسترسی به کدهای لازم برای باز کردن درهای برقی زیرزمینی نیاز به کمک دارن. ایلیا، یک سوال دیگه هم دارم، این که فقط 11 روز از شروع عملیات نظامی شورشیان مسلح گذشت تا سقوط بشار اسد، آیا در سوریه گفته میشه که دلیل این سقوط سریع نظام سوریه چی بوده؟
بسیار صحبت زیادی مطرح هست در این باره و احتمال‌های زیادی مطرح هست، از جمله حامیان بشار اسد که گفته میشه از حمایتشون دست برداشتن و به طور مشخص به روسیه و جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه. اما نخست وزیر سوریه که دست با معترضان و شورشیان داره همکاری میکنه، در مصاحبه‌ای که کرده میگه ما شاهد این بودیم که حتی از دولت و حتی از نیروهای مسلح بسیاری جدا شدن، حتی مقاومت نکردن و وارد شهر دمشق شدن و جنگی در اطراف دمشق ما شاهد نبودیم. و دلیل این جدا شدن رو به گفته آقای احمد الجلالی و نخست وزیر سوریه حجم فسادی میدونه که در سازمان‌های دولتی و نظامی سوریه حاکم بود. شاید این بشه گفت عمده‌ترین دلیل سقوط سریع نظام بشار اسد در درگیری‌های 11 روز گذشته است.
ممنون ایلیا. ایلیا جزایری همکارم که مسائل منطقه رو پیگیری میکرد باز هم با ما خواهد بود. ما در ادامه بریم سراغ فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل راهبردی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که همکارم الهه روانشاد با او گفتگو کرده درباره گروه‌های مخالف بشار اسد که اکنون جهان رو متوجه این پرسش کردن که این گروه‌ها از چه حد و میزان قدرت نظامی برخوردارن، گروهایی که هر کدوم ارتش و تسهیلات خودشون رو دارن، به دنبال سهم خودشون هستن و به نوعی با یک ابهام هم مواجه کردن آینده سوریه رو. الهه روانشاد ابتدا از فرزین ندیمی در رابطه با گروهای مخالف کرد در نقاط مرزی ترکیه پرسیده، بشنویم.
ببینید، گروه ارتش آزاد سوریه متحد HGS یا حرکت تحریر شام هست در این موفقیت بزرگی که به دست اومده، ولی بیشتر نفوذی که این گروه داره و نقشی که داره در منطقه شمال غرب و شمال سوریه هست، در جایی که ترکیب جمعیتی کرد هم وجود داره و بیشتر تمرکزش در منطقه کردنشین و تسلط بر منطقه کردنشین و از جمله در اختیار گرفتن شهر منبج بوده. در مورد حمله به اما هومس و دمشق به نظر من چندان تاثیر نداشته. نفوذ ترکیه روی حرکت تحریر شام یا HTS به نظر من محدود هست، شاید در حد خیلی محدود، و این گروه به نظر من برای ایجاد و تقویت توان جنگی خودش از مسیرهای راه های دیگه استفاده کرده.
کشور دیگری که در این سالها دخیل بوده روسیه است. روسیه هزاران نیروی نظامی خودش رو 9 سال پیش به سوریه گسیل داشت. نیروی هواییش در تمامی این 9 سال از حکومت بشار اسد دفاع کرد، اون رو در موقعیت ریاست جمهوری خودش مستحکم کرد. اما اکنون با سرنگونی بشار اسد به نظر میرسه که یک ضربه عظیمی به پرستیژ روسیه وارد شده باشه. سوال از شما اینه که با این وجود، دو پایگاه، یکی دریایی و یکی نظامی که روسیه در سوریه داره، تصور میکنید چه بر سر این پایگاه ها خواهد آمد و عاقبت روسیه در این کشور چه خواهد بود؟
سقوط حکومت بشار اسد طبیعتاً یک شکست ژئواستراتژیک برای روسیه محسوب میشه. روسیه سالهای سال از زمان شوروی پیشین در سوریه نقش داشته، نفوذ داشته، با حافظ اسد، بعد هم بشار اسد، و طبیعتاً وقتی که جنگ داخلی سوریه به مرحله‌ای رسیده بود که خطر موجودیتی برای حکومت خانواده اسد محسوب میشد، روسیه با تشویق سپاه قدس و قاسم سلیمانی و ایران طبیعتاً سال 2015 در سوریه حضور نظامی پیدا کرد، با تأمین پوشش هوایی در درجه اول برای نیروهای زمینی سوریه و همینطور گروه‌های موسوم به محور مقاومت شامل نیروهای ایرانی، و این حضور بیشتر متمرکز بر توان هوایی بوده و نیروی زمینی چندانی روسیه به غیر از بخش واحد نیروی ویژه در ویژه مناطق مرکزی و غربی سوریه نداشته. در جاهای دیگه در مناطق شمالی، در رقعه، در قامیشلی، بله، یک گشت های کوچکی حفظ کرده، همچنان هم روسیه داره. در نزدیکی نیروهای آمریکایی این گشت ها با توجه به توافقاتی که صورت گرفته همچنان هم انجام میدن. ولی به نظر من سرنوشت پایگاه های اصلی روسیه در ساحل مدیترانه، پایگاه دریایی تارتوس، پایگاه هوایی خمیمن در لازقیه واقعا زیر سوال هست، و با توجه به نقش مهمی که روسیه در سرکوب مردم سوریه و فعالیت نیروهای شورشی در سال پس از شروع جنگ داخلی داشته، من فکر نمی‌کنم که بشه انتظار داشت که توافق جدیدی بین دولت جدید و روسیه سر بگیره برای حفظ این حضور نظامی. به نظر من این شروعی بر پایان حضور نظامی روسیه در شرق مدیترانه بوده و ما داریم اثراتش رو از حالا میبینیم. پایگاه دریایی تارتوس به ظاهر تخلیه شده و یگانهای دریایی روسیه به دریا رفتن. پایگاه هوایی خمیمن هم به نظر میرسه در طی روز آینده به محاصره در بیاد و یگانن روسیه داره یک مذاکرات غیر مستقیمی رو با شورشی ها انجام میده تا شرایطی برای خروج امن نیروهای روسیه از این کشور به وجود بیاره. این اتفاقات به نظر من تکرار اتفاقات سایگون در 1975 برای روسیه و همینطور ایران هستش. برای ایران به نوعی شاید تکرار از دست دادن شبه جزیره فاو در سال 1987 هم باشه. یعنی یک شکست استراتژیکی که نتونستن پیش بینی بکنن و سرعت وقایع از قدرت درک نیروهای حامی بشار اسد بود.
فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل راهبردی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بود. اما بریم به اسرائیل، جایی که دولت این کشور نگرانی ویژه ای نسبت به جنگ افزار شیمیایی باقی مونده در سوریه داره، در حالی که از فروپاشی حکومت اسد استقبال کرده، اما نسبت به وضعیت سوریه و آینده این کشور هم نگران. اسرائیل در روز گذشته نیروهای زمینیش وارد بخشی از سوریه شدن، همچنین بمباران‌هایی هم انجام داده در داخل سوریه. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل هستیم تا از او بپرسیم که چه اتفاقی داره در تحولات بین دو کشور و اتفاقاتی که داره میفته. بشنویم.
از صبح دیروز یک شنبه که رفتن بشار اسد قطعی شد، ارتش اسرائیل همزمان بخش سوریه کوه هرمون رو به کنترل خودش درآورد، هم وارد منطقه حائل مرزی بین اسرائیل و سوریه شد که در این نیم قرن در خاک سوریه بود، ولی خب خود ارتش سوریه و نیروهای سازمان ملل گروه موسوم به آندوف در اون حضور داشتن. اونا دیگه رفته بودن و همه چی از هم پاشیده بود. ارتش اسرائیل وارد اون قسمت شد. همزمان جنگنده های ارتش اسرائیل هم در منطقه اطراف دمشق، فرودگاه المزده و هم در درعا حملات هوایی شدیدی رو انجام دادن که در طول شبانه روز هم ادامه یافت و دست کم 100 سورتی عملیات هوایی علیه سوریه در این 24 ساعت انجام شده و از گزارش رسانه‌های اسرائیل و مخصوصا رادیوی ارتش اسرائیل که امروز شنیدم چنین برمیاد که این حملات در تمامی روزهای آینده علیه مراکز تسلیحاتی ارتش سوریه ادامه پیدا خواهد کرد.
اسرائیل نگران هست از آینده مبهمی که پیش رو هست. هنوز مشخص نیست این شورشیان مسلح چه اقدامی خواهند کرد، چقدر و به چه شکلی اینها بازتاب پیدا کرده در داخل اسرائیل بین مردم در رسانه ها.
ببینین، برای مردم مسلمه که از بین رفتن حکومت بشار اسد که یک مهره کلیدی در محور وفادار به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله بود، خوب اهمیت بسیاری داشت که انگار که خدا خواسته و بدون اینکه ارتش اسرائیل در این ماجرا دخالتی داشته باشه این هدف محقق شده. ولی برای ارتش اسرائیل تأمین امنیت این کشور اهمیت بسیاری داره، مخصوصا که نمیخوان که با هیچ نوع غافلگیری روبرو بشن و مبادا که رویدادهای مانند 7 اکتبر از غزه تکرار بشه. هم نگرانن که بدونن این شورشی های مسلح سوری که گروه های متعددی هستن و برخی هاشون هم وفادار به ترکیه هن و ترکیه هم با اسرائیل به شدت روابط بحرانی داره، هم نمیدونن اینا کی هستن و هم نگرانن که حزب الله از تکاپو نیفتاده باشه و بخواد از این بلبشوی ایجاد شده در سوریه هم برای دستیافتن بر سلاح‌های ارتش سوریه استفاده بکنه و هم این که این مناطق مرزی جولان اسرائیل رو به خطر بندازه، چون این فاصله مرزی جولان اسرائیل با قسمت قنیطرة در سوریه واقعا یه فاصله بسیار بسیار کمی هست، از 8 کیلومتر شروع میشه، در طولانی ترین فاصلهش تنها 16 کیلومتر فاصله هست و بنابراین خیلی برای اسرائیل تامین امنیت در این بخش اهمیت داره.
اونطور که گفته شده مقامات اسرائیل هم اعلام کردن این کشور نگرانی ویژه‌ای نسبت به جنگ افزار شیمیایی باقی مونده در سوریه داره، اینکه اینها دست شورشیان مسلح نیفته. اسرائیل در حال جنگ هست در غزه با گروه افراطی حماس. چقدر این اقداماتی که الان در سوریه میکنه با توجه به مبهم بودن وضعیت آینده سوریه و شورشیان مسلح میتونه جبهه جدید جنگی برای اسرائیل به وجود بیاره؟
اسرائیل همیشه نسبت به سلاح‌های شیمیایی در سوریه نگران بود و نسبت به وجود سلاح‌های دیگر غیر متعارف سوریه هم نگرانی داشت، چه بسا که در سال 2007 طرحی رو که تازه در حال برپایی بود کره هسته‌ای سوریه رو اسرائیل بمباران کرد، در زمان دولت اهود اولمرت بود. الان اسرائیل به صراحت امروز و دیروز مقامات وزیر خارجه و وزیر دفاع گفتن که نگرانی عمده‌ای نسبت به سلاح‌های شیمیایی دارن، چون این بلبشویی که در سوریه ایجاد شده معلوم نیست که چه کسی قرار هست روی کار بیاد، مخصوصا گروه‌هایی که یک عقبه‌ای در القاعده و داعش داشتن. بنابراین اسرائیل نمیتونه که دست روی دست بگذاره.
نتانیاهو اعلام کرده که توافق مرزی 1974 ملغا شده به دلیل خروج نیروهای سوری، اونطور که ایشون گفته. ممکنه به ما بگید این توافق مرزی دقیقاً چی بود و ملغا شدنش به چه معنی الان؟
سال 1967 میلادی، 57 سال قبل، جنگ 6 روزه رو داشتیم که کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردند که اسرائیل رو از بین ببرن. اسرائیل در 6 روز تمام نیروی هوایی سوریه، مصر و کشورهای دیگر رو از بین برد و بخش بلندی‌های جولان سوریه رو هم به کنترل خودش درآورد. سال 1973 دوباره سوریه و مصر در صدد برآمدن که اون شکست پیش رو جبران بکنن، ولی باز هم نتونستن که اون اهداف خودشون رو محقق بکنن. بعد از اون حافظ اسد موافقت کرد که با دولت وقت اسرائیل بیان با همراهی سازمان ملل یک توافقی رو امضا بکنن که یک منطقه عاری از سلاح و عاری از نفرات نظامی رو در بخش قنیطره سوریه ایجاد بکنن که اسرائیل اطمینان پیدا بکنه که نیروهایی وارد خاک اسرائیل نمیشن. و سازمان ملل هم متعهد شد که نیروهایی رو به نام اندوف در این منطقه مستقر بکنه. 50 سال و 6 ماه بود که این توافق کاملا اجرا میشد. نه تنها حافظ اسد بلکه بشار اسد کاملا به دقت این توافق رو اجرا میکردن و حتی در طول جنگ 14 ماه اخیر اسرائیل با حماس و حزب الله مرزهای اسرائیل و سوریه آرامترین مرزها بودن و اسد اجازه نداد هیچ شبه نظامی از داخل سوریه به اسرائیل حمله بکنه. حالا ارتش سوریه و نیروهای اندوف اون منطقه رو ترک کردن. اسرائیل میگه بنابراین توافق ملغا شده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما بریم به آلمان با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره آینده جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که از اونها به عنوان جبهه مقاومت یاد میکنه اسمی بره حرف بزنیم با توجه به سقوط رژیم بشار اسد در سوریه که نقش پررنگی در این جبهه مقاومت داشت. از آقای حسینی فر ابتدا اینو بشنویم که الان با تجربه این سقوط اسد در چه وضعیتی داریم به سر میبریم.
واقعیتش اینه که این محور مقاومت ظرف این یک سال گذشته با وضعیتی که حماس در مرزهای اسرائیل ایجاد کرد و اقداماتی که اسرائیل علیه حماس شروع کرد و بعد حزب الله هم به درون این ورطه کشیده شد، عملا ضربات اساسی خورد. یعنی از حماس عملا دیگه به لحاظ نظامی چیزی باقی نمونده. در این حال حزب الله هم ما می‌دونیم که بسیار رهبریش در ابعاد بسیار بزرگی از بین رفته، تسلیحاتش نابود شد و در عرصه سیاسی لبنان هم بیش از پیش تضعیف شده، طوری که اونجا اگر شاکله سیاست بره به اون طرف که رئیس جمهوری بدون تأثیر آنچنانی حزب الله تعیین بشه، ارتش قوی بشه و اون به اصطلاح مفاد قطعنامه 1701 که به اصطلاح سازمان ملل اجرایی بشه، عملا حزب الله دیگه از این موقعیتش در لبنان حتی به لحاظ سیاسی هم کاسته خواهد شد. و خب اینها زمینه ای شد برای اینی که به نوعی وضعیت ایجاد بشه که سقوط آقای اسد هم تسهیل بشه، با توجه به اینی که موقعی که تونستن اسد رو نجات بدن در دفعات قبل یا سال 2015 عمدتاً حزب الله بخش بزرگی از کار رو به عهده گرفت، حمایت خود مستشاری و تسلیحاتی خود ایران بود، نیروی هوایی در کار بود، همه روسیه در کار بود، همه اینها خب در این دور به نوعی تضعیف شده بودن یا از بین رفته بودن. از این جهتش سقوط سوریه میشه گفت که تلقی اصلی و ضربه اصلی رو این مسئله جبهه مقاومت وارد کرد، جبهه‌ای که عملا هم برای امنیت ایران به اون معنا ایجاد نشده بود، یه جنبه سلبی داشت برای اینکه برن اسرائیل رو محاصره کنن، هیمنه آمریکا در منطقه از بین بره. و خب بدونیم که رژیم سوریه هم از جهت به اصطلاح اینه که خودش یکی از حلقه‌های اصلی در این جبهه مقاومت تلقی می شد و هم از جهت نقشی که به عنوان سرپل ارتباطات جمهوری اسلامی با حزب الله داشت، مثلا تأمین تسلیحات از خاک سوریه و بسیاری مسائل دیگر جمهوری اسلامی از طریق سوریه برای حزب الله و لبنان انجام میداد، این هم با توجه به سقوط اسد به نظر میاد که از بین رفته. اینه که حالا بخشای دیگه این جبهه مقاومت در عراق و یمن، اونها هم به نوعی میشه گفت که این تضعیف تأثیرات روی خودش روی اونها هم خواهد گذاشت.
آقای پزشکیان مدتی پیش اعلام کرده بود که ایران هیچ نوع اسلحه‌ای به حوثی‌های یمن نمیده، یعنی به نظر میرسید که بعد از اتفاقاتی که افتاده حداقل در سطح دولت جمهوری اسلامی تلاش کردن یک فاصله ایجاد بکنن، ولی الان گفتید که باقی مانده‌اش همین گروه‌های عراقی و یمنی هستن. جمهوری اسلامی چه وضعیتی پیدا کرده، با از دست دادن اینها و اونطور که شما توضیح دادید فرو ریختن چیزی که جبهه مقاومت میخوند.
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی بیش از پیش ضعیف شده در اصطلاح تامین امنیت خودش و مقابله با اسرائیل و آمریکا، بیشتر سلبی روی این امنیت تکیه داشت. یکی مسئله همین جبهه مقاومت و عمق استراتژیکی بود که از نظر خودش ساخته بود، یکی خب به اصطلاح برنامه هسته‌ای و اون برنامه موشکی که داره، و سومیش هم اون نگاهی که به شرق داره و فکر میکنه از طریق ارتباطات با چین و روسیه و این حرفا میتونه به اصطلاح با تحریم‌هایی که اعمال شده مقابله بکنه و نهایتاً یک وضعیتی رو پیش ببره که بتونه با اون چیزی که آقای خامنه‌ای تحت عنوان ایجاد تمدن اسلامی میگه بهش برسن. خب ما میبینیم در هر سه این وضعیت، یعنی جبهه مقاومت عملاً توی ضعیف‌ترین وضعیتش نسبت به 20 سال گذشته، در مورد حوثی‌ها هم گرچه خب